با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در مجلس پیشین و در شرح مقام رضا، هشتمین مقام از مقامات عرفانی، نکاتی رو از مثنوی معنوی مولانا و همچنین برخی دیگر آثار عرفانی من جمله آثار خواجه عبدالله انصاری خدمتتان عرض کردیم. اهمیت مقام رضا و اینکه در مجالس گذشته چون به مقامی از مقامات عرفانی رسیدیم، در باب آن تا حد امکان سخن گفتیم، ضرورت دارد نکات دیگری در باب شرح رضا تبیین و تحلیل و مهمتر تأویل رضا خدمتتان عرض نماییم و انشاءالله که این مجلس، مجلس ختم بحث رضا در شرح بیت هشتم غزل 37 باشد. یکی از کسانی دیگری که در باب رضا و مقام رضا سخن گفتند، خواجه نصیرالدین طوسی است. از جمله علما، متکلمین و حکمای بزرگ شیعی که آثارش تأثیر مهمی در روند تکاملی اندیشه در تمدن اسلامی داشته است. او ذیل آیه 23 از سوره حدید و در ادامه آیاتی که پیش از این در این سوره موجود است، نکاتی بیان کرده که در شرح و بیان رضا به ویژه از دیدگاه و منظر متکلمان بسیار جالب است. آیات پیشین این است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سابقوا الی مغفرت من ربکم. در باب مغفرت و بخشایشی که از سوی خداوندتان هست و نازل می شود بر هم سبقت بگیرید و جنت ارضها که ارض السماء و الارض، و نیز در رسیدن و وصول به جنتی که ارضش به اندازه تمامی عرض آسمان و زمین است، جنتی که اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله، که آماده و مهیا شده است برای مؤمنان به خدا و انبیاء خدا، ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. این فضل الهی است، جنت یا آن جنت فضل و لطف و رحمت الهی است و خداوند این لطف و رحمت را به هر که بخواهد می دهد. والله ذو الفضل العظیم، و خداوند صاحب فضل عظیم است. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان برعها. هیچ مصیبتی در روی زمین و نیز هرچه مصیبت که در نفوستان هست، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، هیچ مصیبتی در زمین، مانند مصیبت‌های مختلفی که زمین دارد، قحط کودکی و زلزله و مواردی از این. و هیچ مصیبتی که از نفستان برمیخیزد، بخل و حرص و حسد و جراحت و مرگ، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، هیچ کدام از اینها نیست مگر اینکه در کتابی از قبل کاملا ثبت شده است، کاملا درج و ضبط شده است. ان ذلک علی الله یسیر، و این از برای خداوند کاری آسان است. حال از اینجا به بعد خواجه نصیر بحثی دارد، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. پس بر آنچه از دستتان رفت تأسف نخورید، مایوس نشید، و به آنچه به شما داده شد شادمان نباشید، والله لا يحب كل مختال فخور، خداوند متکبران فخر فروش را دوست ندارد. الذين يبخلون و يأمرون الناس بالبخل، کسانی که بخل می‌ورزند و مردمان را امر به بخل می‌کنند. و من يتولى فإن الله هو الغني الحميد، و هر کس روی گرداند از خدا و اوامر خدا، بداند که خداوند غنی حمید است. جناب خواجه نصیر طوسی در تفسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، بر آنچه از دست دادید متأسف نباشید، ولا تفرحوا بما آتاکم، به واسطه آنچه به دست آوردید شادمان نباشید، والله لا يحب كل مختال فخور، می آورد رضا خوشنودی است. به یک عبارت خواجه نصیر از این آیه رضا را برداشت کرده است، به مقام رضا رسیده است. رضا خوشنودی است، یعنی نه متاسف می شویم بر آنچه از دست من رفت، راضی هستیم به رضای او، و نه چنان شادمان می شویم از آنچه به ما عطا می کند یا عطا کرده است که این شادمانی سبب مختالیت و فخوریت ما شود. هیچ کدام. بر آنچه داد شاکری، بر آنچه گرفت صابری، به همین سادگی و روشن. برگردیم به کلام خواجه نصیر. رضا خوشنودی است و آن ثمره محبت است و مقتضای عدم انکار است، چه در ظاهر و چه در باطن، و چه در دل و چه در قول و چه در فعل. نکته بسیار لطیفی رو اینجا عرض می‌کنم. این که خداوند فرمود بر آنچه از دست دادید تأسف نخورید و بر آنچه به شما عطا شد یا داده شد شادمان نباشید. وجه اول بسیار روشن و در مقام حضرت عقل بسیار مقبول و معقول. آنچه را که از دست دادیم تأسف نخوریم، زیرا این تأسف میتواند سبب حرمان و سپس انحراف ما شد. اما چرا بر آنچه او میدهد شادمان نباشیم؟ ولا تفرحوا بما آتاكم، نفی فرح مؤمن نیست، نفی فرح عارف و عاشق و مسلم نیست. خیر، زیرا ممکن است این فرح شما را به مرز مختال فخور برسد. به همین دلیل ولا تفرحوا بما آتاکم قد ان و باید نسبت به فراز بعد خود تعریف شد. بعده ما را دچار تعارض می سازد، دچار شبهه می سازد که حق دوست ندارد فرح مؤمن را، فرح عاشق را. این کفر است و هرگز درست نیست. ولا تفرحوا بما آتاکم با فراز بعدش تفسیر می شود و فراز بعدش بیانگر آن است که ولا تفرحوا، شادمانی نکنید به واسطه آنچه به شما داده شد تا مبادا به سمت مختال فخور گرایش پیدا کرده و مخاطب عدم محبت خدا شوید. و الله لا يحب كل مختال فخور. از کنار هم قرار دادن این دو فراز این نتیجه را می گیرم که فرحی نفع می شود و در باب آن لا تفرحو گفته می شود که سر از مختال فخور در آورد، چون مختال آن خیال کننده است که وهم را به جای حقیقت می گذارد. در این آیه مختال یا خیال کننده یا خیال کننده چه معنایی دارد؟ این معنا را دارد که مختال آنچه به ما آتاکم شد، یعنی آنچه به او داده شد را از توان خود می‌بیند، از زحمت خود می‌بیند. این مختال است، این عطای حق نمی‌بیند و اگر عطای حق نبیند از او شاکر نخواهد بود. حمد و سپاس گزار او نخواهد گفت و نخواهد بود هیچ کدام. فلذا مختال آن کسی است که آنچه به او داده شد از فرح و شادمانی را از خود می داند، از خدا نمی داند. این خیال کننده موهوم است یا خیال کننده در ساحت وهم. و قطعاً چنین مختالی به فخر فروشی خواهد رسید. آن که از حق ببیند در راه حق می دهد، آن که از خود ببیند تمامی جان و مال و هستی خود را می‌گذارد تا آنها را حفظ کند. چنین مختالی قطعاً هم به فخوری می‌رسد، فخر فروشی، هم به بخل. جالب است که بلافاصله بعد از والله لا یحب کل مختال فخور می‌فرماید الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل. یعنی چه نسبت عظیم و لطیف و ظریف و جمیلی وجود داره. پس نفی فرح نمی کند، نفی آن فرحی می کند که به مختالیتی انجامه که هرچی به او رسیده است رو از خود بداند، از خدا نداند. به هر حال در قلم رو به این معنا جناب خواجه نصیر طوسی خوب نتیجه گرفت که تکرار میکنم فرمود رضا خوشنودی است و آن ثمره محبت است و مقتضای عدم انکار است، چه در ظاهر و چه در باطن و چه در دل و چه در قول و چه در فعل. این هم یک معنا در باب رضا و شرح رضا. اما یکی دو نکته دیگر بگویم و شرح رضا تمام. از بزرگی جستند از مرتبه رضا در خود چه اثر یافته ای؟ پرسیدند، جستجو کردند، طلب کردند از یک بزرگ که تو از مرتبه رضا در خود چه اثر یافته ای؟ گفت که از مرتبه رضا بویی به من نرسیده است و مع ذلک اگر از ذات من پلی بر دوزخ سازند و خلایق اولین را بر آن پل گذرانند و به بهشت رسانند و مرا تنها در دوزخ کنند، ابدا در دل من درد نیاید که چرا حظ من تنها این است به خلاف حظ دیگران، یا که چرا حظ من تنها این است به خلاف حظ دیگران، و هر کس که تساوی احوال مختلف که یاد کرده آمد در طبیعت او راسخ شود، مراد او به حقیقتان باشد که واقع شود. و از اینجا گفتند هر کس که او را هرچه آید باید، پس هرچه او را باید آید و چون تحقیق کند رضای خدا از بنده آنگاه حاصل شود که رضای بنده از خدا حاصل شود رضی الله عنهم و رضوان اعلی. نکته بسیار لطیفی است و از این معانی در قلم رو عرفان بسیار است. حارس گفته است الرضا سکون القلب تحت جریان الحکم، رضا سکون مطلق قلب است هنگامی که حکم جاری می شود. جنید رحمت الله علیه فرمود الرضا رفع الاختیار، چون رضا آمد اختیار رفع می شود، از میان برداشته می شود. پس آیا بیت هشتم غزل 37 رضا بداده بده و از جبین گره بگشای که بر من و تو در اختیار نکشاده است؟ این بیت ترجمان منظوم عاشقانه است از این کلام جنید که فرمود الرضا رفع الاختیار. چون حافظ در مصرع اول بیت هشتم از مقام رضا سخن میگوید و در مصرع دوم باب اختیار میبندد، اختیار را بر میدارد، از میان بر میدارد، و این همون ترجمان رفع الاختیار است. تکرار میکنم به تعبیر جنید الرضا رفع الاختیار. تکرار میکنم در قلم رو معانی عرفانی و همچنین مراجع روحانی بحث در باب رضا بسیار است. ان الله تعالی جعل به حکمته الروح والفرح فی الرضا والیقین. خداوند تبارک و تعالی به حکمت خود در روح فرح و رضا و یقین قرار داد.
یا مثلا عزالدین کاشانی که فرمود رضا عبارت است از رفع کراهت و استحلای مرارت احکام قضا و قدر. و آخرین نکته در این باب آن که به قول جنید لیس الرضا و المحبه کالخوف و الرجا، هیچ رضا و محبتی چون خوف و رجا نیست. فإنهما حالان لا یفارقان العبد فی الدنیا و الآخره المحبه، زیرا دو حال است که عبد یا بنده در دنیا و آخرت هرگز از آنها جدا نمی شود و از آنها مفارقت نمی گذیند. دلا همواره تسلیم و رضا باش، به هر حالی که باشی با خدا باش، خدا را دان خدا را خوان به هر کار، مدان تو یاوران را به از او یار، چو حق بخشد کلاه سر بلندی، تو دل بر دیگری بهره چه بندی. سخنان پایانی این مجلس در باب مقام رضای بیت هشتم غزل 37 ابیاتی بود از ناصر خسرو، دلا هموار تسلیم و رضا باش، به هر حالی که باشی با خدا باش، خدا را دان خدا را خوان به هر کار، مدان تو یاوران را به از او یار، چو حق بخشد کلاه سربلندی، تو دل بر دیگری بهره چه بندی. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای من نام می‌سپارم.